الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب در گفتگویی که در راجع به بحث دین شناسی داشتیم، فهرست مباحث مربوط به دین شناسی را عرض کردیم که نهایتاً کسی که این بحث را پیگیری کنه، اولاً شبهات پاسخ داده بشه براش، احساس ضرورت و نیاز و اشتیاق بکنه، روش دستیابی به دین برتر را پیدا کنه و پیدا کنه دین برتر را، و در نهایت راه بهره بردن بیشتر از دین را بیابد. این دین شناسی که میگیم در حقیقت نگاه به دینه که خودش یکی از سرفصل‌های عقائدی شد دیگه، درسته؟ در حالی که کل عقاید به اضافه اخلاق، به اضافه احکام، اینها همه تو دین هست، چطور دین شناسی شد یکی از سرفصل‌های عقاید؟ این دین شناسی مثل یه اصطلاح، مثلا فلسفه شناسی، اینا در حقیقت نگاه، به اصطلاح نگاه درجه دو به موضوع، در اصطلاح این فیلسوفانی که فلسفه مضاف به اصطلاح کار میکنن، ما به هر چیزی دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم. یک نگاه درجه یک، این درجه یک و دو، درجه یک و دو ارزشی نیست ها، یعنی بار ارزشی نداره که اون بهتره یا بدتره یا چی. مثلا یه وقتی شما میخواین اسلام شناسی کنین به این معنا که ببینین داخل اسلام چی میگه و تمام اجزایش رو بشناسین، نگاه درونی به اسلام دارین، درست شد؟ یه وقتی میخواین به اسلام به عنوان یک پدیده از بیرون نگاه کنین، به این نگاه میگن نگاه بیرونی یا نگاه درجه دو. اصطلاحاً میگن البته این غیر از این اصطلاح، میگن اصطلاحاً میگن فلسفه دین. البته یک تفاوت بین فلسفه دین و دین شناسی وجود داره که حالا فعلا کار نداریم. مثلا یه وقت اخلاق آدم میخواد ببینه چیه، که اخلاقیات چیه، فضائل چیه، رذائل چیه، راه کسب فضائل چیه، راه دفع رذائل چیه، هر کدومش چه موقعیتی در نفس انسان داره، چه آثاری داره، این میشه علم اخلاق. یعنی داخل این اخلاق رو باز میکنه آدم ببینه چیه و بهش ملتزم بشه. یه وقتی میخوام ببینیم اصلا علم اخلاق چیه، اون وقت میگین این علم چیه، کی پدید آمده، چه خاصیتی داره، هدفش چیه، آثار و فواید خوندنش چیه، ابوابش چیه. دقت کردین؟ این نگاه میشه نگاه بیرونی. میخوام ببینیم اخلاق چیه، علم اخلاق چیه. اون شناخت دین که بخوایم این در این ساختمان دین رو باز کنیم و همش رو بشناسیم، وقتی که باز میکنیم میبینیم مجموعه عقاید و اخلاق و اعمال رفتار هاست. این یک، این نگاه داخلیه به دینه ما، که بعد توی یکی از قسمت هاش که علم عقاید باشه، یکی از سرفصل های سگانش عقاید، اخلاق، احکام، یکی از این سرفصل های سگان عقایده، یکی از محورهای عقاید دینشناسی به معنای این نگاه درجه دوه. اینه چون بعضی از دوستان سوال کرده بودن که مگه دین مجموعه کل عقاید و اخلاق و اعمال نیست؟ پس این دیگه یک جزء از عقاید نمیتونه باشه، هم جزء از عقاید باشه هم کل عقاید و اخلاق و اعمال رو در بر بگیره؟ این چه چیزی داره، چه وجهی داره؟ وجهش همینه که عرض کردم، اگر نگاه درجه یک، یعنی بخوایم دین را بشکافیم ببینیم توش چی وجود داره و همه رو بررسی کنیم، یعنی نگاه درونی به دین داشته باشیم، مثل نگاه درونی به اخلاق، فضائل و رذائل و اینا چی. یه وقت میخوایم ببینیم که نه، از نگاه بیرونی دین را به عنوان یک پدیده در نظر بگیریم. اجمالا میگیم درونش سه فصل داره، عقاید داره، اخلاق داره، احکام داره. عقایدش این اهداف را داره، اخلاقش این هدف را داره، احکامش این هدف را داره، اینجوری پدید آمده، تاریخچه پیدایشش اینه و چیزهای مختلفی که راجع به دین به عنوان یک پدیده میشه گفت. منتها نه هر چیزی که راجع به دین میشه گفت. ملاحظه فرمودید ما به اصطلاح تابع هدفی که از دین شناسی داشتیم که تقویت دینداری باشه، دین شناسی برای دین ورزی، دینداری، دینداری بیشتر، تقویت دینداری، ارتقاء دینداری، نه دین شناسی برای صرفا شناختن یک پدیده که اون یکی از سرفصل‌های قانونی در علوم انسانی هست اصلا، که اون اصلا مقصود ما نیست. اونا بعد میگم که دین رو چجوری نگاه میکنن. خب این نکته اول. یه سوالی البته خارج از بحث راجع به فطرس ملک که میگن ایشون اسیان کرده بود و بال و پرش سوخت و امثال اینها، و بعد متوسل شد به حضرت ابا عبدالله و درست شد وضعیت روحی و اون بالش و اینها، و بعد سلام زائر را به امام حسین میرسانه. چند تا نکته هست راجع به این موضوع. نکته اول این که روایاتی که در مورد اینجور موارد، که اینا جزء روایات اعتقادیه، یعنی نگاه انسان را به عالم ملکوت داره شکل میده، باید خیلی دقیق تر از روایاتی باشه که راجب طهارت و صلاته. اگر راجب وضوع و طهارت و ناخون گرفتن چجوری باشه، ما موظفیم باید هم این کار رو بکنیم که دقت کنیم در سند روایت، و اگر روایتی قابل پذیرش نبود در مجرای عمل قرار ندیم اون روایت رو. خب به طریق اولا روایتی که افکار انسان رو میسازه، باید آدم چیکار کنه؟ مورد مداقی بیشتر قرار بده. این نکته اول. نکته دوم این که قرآن تصریح داره که ملائک عصیان ندادن، بل عباد مکرمون لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یعملون، بندگانی با کرامتن که عصیان ندارن و به امر خدا عمل میکنن. بعضی از اساتید بزرگوار قائلن که این ملائک فقط ملائک مقربن، یعنی ملائک عالم عقول و ملائک جبروتی. من جمله استاد بزرگوار آیت الله جوادی معتقدن که در مورد ملائک مقرب نص داریم که اینا عصیان نمی‌کنن، اما ملائک مادون ملائک مقرب، یعنی ملائک مثل عالم برزخ، چون همه این نظام ملکوت در یک سطح نیست، هر کدوم از ملائک در یک سطح خودشون هستن، اون ملائک غیر در اون درجه رفیع قرار ندارن، اونا احتمال عصیان براشون محال نیست. این نظر حضرت آقای آیت الله آقای جوادی. ضمن این که این آیه هم راجع به همین بل عباد مکرمون لا یعصون الله، راجع به ملائک مقربه، نص آیه راجع به ملائک مقربه که اینا واسطه‌ای در وحی هست. این آیه گرچه نص در ملائک مقربه، ولی ظهور در کل ملائک داره، این اولا. ثانیا در جاهای دیگه ای داره که قرآن می فهمد که از قول ملائک و ما منا الا و له مقام معلوم، هیچ کدام از ما نیست، این لسانش هم لسان تعمیم زیاده، یعنی همه رو فرا میگیره، فراگیره، الا اینکه دارای مقام و رتبه مشخص و معلوم معینیه. یعنی چی؟ یعنی نه بالا میره نه پایین میاد، عصیان ندارد که تخطی از اون امر خداوند موجب تنزلش بشه، مثلا عصیان برای ملائک معنا نداره. سالسن هیچ جا هم ما گزارشی در قرآن از عصیان ملائک نداریم، هیچ جا. بنابراین باید یک دلیل قطعی خیلی روشنی باشه تا یه همچین خبری قابل پذیرش بشه. و اما این که آیا موجودی به نام فطرس بود یا نبود، این که از ملائک بوده باشه با قرآن سازگار نیست. و اما ممکنه موجود جنی بوده باشه، برای جن عصیان معنا داره، چون خداوند گاهی وقتا از موجودات جنی، موجودات جنی در ملکوت اسفل هم دیگه، اینا جایگاهشون در ملکوت اسفل، عصیان هم براشون ممکنه، توبه هم براشون ممکنه، توسل و شفاعت هم براشون ممکنه، همه اینا هست. البته توسل و شفاعت برای ملائک مقرب هم هست، اما توسل و شفاعت برای بخشیده شدن و رفع اون عصیان و آثار تبعاتش اینطور. برسن این که بوده یا نبوده من نمیدونم، اگر هم بوده باشه بیشتر سازگار با جن نه با ملائک. اگر هم فرمایش حضرت آیت الله آقای جوادی تام باشند که به نظر حقیر برسه که این ظهوری نداره، این فرمایش اگر اونطوری باشه ممکنه از ملائک اسفل باشه. یک دلیل دیگه هم این که ملائک سطح نازل هم اینا هم معصومن، این که کل ملائک بالاخره برای یک وظیفه و مأموریتی خلق شدن و کار انجام میدن، و اگر اینا اسیان براشون معنادار باشه عالم تکوین به هم میخوره، چون اینا وسائط فیض در نظام تکوینن. خیلی خوب، از این بگذاریم. مطلب بعد این که در سرفصلایی که دیشب عرض کردم به عنوان فهرست بحث دین شناسی، یکی دو تا سرفصل دیگه باید بهش اضافه کرد که دیشب از قلم افتاد. یکی راه تشخیص حقانیت دین، که این در حقیقت همراه با نحوه دسترسی به دین برتره، و یکی هم ویژگی های دین برتر، بحث کمال دین، خاتمیت دین، جامعیت دین، اینا اینجا مطرح میشه و فراگیری دین. خب این یکی کتاب دیگه آوردیم که امشب معرفی کنیم اگه کسی خواست مطالعه کنه. این کتاب به نام انتظار بشر از دین، این کتاب هم مربوط به، یعنی نوشته از حضرت آقای جوادی آملیه، انتظار بشر از دین. این بحث انتظار بشر از دین، قلم رو به دین، گوهر و صدف دین، بحثایی که از فلسفه دین از اروپا آمده البته اصلش، بعد چون در جامعه مسائلی رو ایجاد کرده بود دیگه بزرگان پاسخ دادن نسبت به این. یه کتاب دیگه هم که تو بیشتر این کتاب ها ناظر به شبهاتی که توی فضای دین شناسی از جانب بعضی از افراد، تئوریسین های این که عمدتاً هم تئوریسین نیستن، مترجم نظراتی هستند که تو غرب ارائه شده، پخش شده که اینا پاسخ میدن بزرگان. خب این صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما امشب ضرورت این بحث را تمام کنیم و تعریف دین را عرض کنیم خدمت صلوات. یه بحث مربوط به ضرورت بحث دین شناسی همونی بود که دیشب عرض شد که هر چقدر آدم معرفت داشته باشه رشد حاصل خواهد کرد، هر چقدر معرفت داشته باشه، و بدون اینکه معرفت داشته باشه محال رشد پیدا کنه. همونطور که شما وقتی که یک چیزی در نظرتون مجهول و مبهم باشه، مجهول باشه، ندونید اصلا، یا بهش بی اعتقاد باشین، هیچ وقت دنبالش نمیرین دیگه، درسته؟ مثلا فرض کنین ما به جن و اینکه جن میتونه تو زندگی تأثیر بذاره اصلا همچی مفهومی تو ذهنمون نیست، هیچ وقت برای حل مشکلات زندگیمون میریم پیش این جنگیرا، یا اگر بدونیم یه همچی چیزی هست ولی اعتقاد نداشته باشیم بازم نمیریم دیگه، درسته؟ این همین معنا توی مباحث اعتقادی مطرحه. یعنی اگر کسی به یک، مثلا فرض کنیم به عالم عقول معتقد نباشه، عالم عقول را در نخواهد یافت، نه تو این دنیا نه تو اون دنیا، اون دنیا تجلی این دنیاست. اگر کسی بساطت پروردگار را نیافته باشه، اینا دیگه یافتنیه، ذهنی نیست، نیافته باشه هیچ وقت اونجا هم نخواهد یافت. اگر کسی مرتبه باطنی اهل بیت را متوجه نشده باشه که چیه، فقط از اهل بیت یا آدم های خوبی که خیلی خوب بودن، اخلاقشون، رفتارشون، کردارشون، نمیدونم، همین در همین حد، و بعد از جانب خدا هم واسطه شدن که ما را هدایت کنن، دستگیری کنن، همین چیزایی که هممون میدونیم. خب اینا که باطن امام نیست، کسی که به باطن امام راه پیدا نکرده باشه محال باطن امام را بیابه، ببینه، نه این دنیا نه اون دنیا. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما دیگه، مثلا این یه بحث کلی روشن مطلقه، همه این یه قانونه، مثل آب در 100 درجه به جوش می آید، همه جا صادقه. ما به اندازه شعوری که در خودمون ایجاد کردیم، اونم نه صرفا فهم ذهنی، چون فهم ذهنی عمدتا در موارد ملکوتی نارساست، گاهی وقتا غلطه گاهی وقتا نارساست. این که بدانیم خدایی هست، خدا واحده، به اندازه ای که از این واحد فهم کرده باشیم اونجا شهود میکنیم، به اندازه ای که از حقیقت ولایت فهم داشته باشیم اونجا شهود داریم، نه یک ذره بیشتر. منتها اگر اینجا فهم هم اونم تازه فهم همراه با باور و اعتقاد دیگه، این قسمت اول. و اما موارد دیگه‌ای که ضرورت این بحث را بیشتر میکنه، حجمه ها و حمله هایی که نسبت به دین میشه. چه این حجمه ها و حمله ها به صورت مستقیم و خیلی روشن باشه، مثل حرفای کسایی که برای هدم دین و منهدم کردن این ساختمان اصلا کاملا تئوری پردازی کردن، دادن دین افیون تو داست امثال اینا، چه چیزایی که نه مستقیم هدف گیری نکرده دین رو، ولی لازمه این حرف منهدم کردن دینه. مثل تاریخ تمدن. یه بار دیگه هم عرض کردم یکی از بزرگترین خائنان به بشریت تاریخه. تاریخ یک خائن بزرگ به بشریت. بزرگترین حقایق را پنهان کرد. شما از تاریخ اسلام نگاه کنین تا ببینید تاریخ تمدن و تاریخ بشریت. ببینید تو تاریخ تمدن بالاخره حضرت ابراهیم یه فرد تمدن ساز بوده دیگه، یه فرد بزرگه. بعد در دو تا تمدن بزرگ اون وقت بوده، یکی تمدن مصر، یکی هم تمدن بین النهرین، در هر دوتا آمده نقش جدی بازی کرده. توی تاریخ، تاریخ بشری اصلا هیچ اسم حضرت ابراهیم هم نیومده. خیلی عجیبه ها. از حمورابی، حمورابی هم اصل حضرت ابراهیمه، مفصل ذکر شد. حتی ابراهیم را به عنوان یک یاغی که آمد یه مملکتی رو به هم ریخت، به عنوان یه آدم آشوبگر مثلا، بعد هم ازش ذکر نکردن. از کلن سانسور مطلق شده، چون قلم در دست کی بوده؟ در دست قدرت ها. قدرت زمان کی بوده اون وقت؟ همون نمرود و فرعون و اینا. در هیچ تاریخی بشری اسم حضرت ابراهیم نیامده. عجیبه. اسم حضرت داوود و سلیمان نیامده، در حالی که حکومت سلیمان یک حکومت افسانه‌ای هستن دیگه. جن و انس و حیوان و وحش و طیور همه در خدمتش بودن و یک تمدن عظیم ساخته، اسمش نیامده. اصلا حتی اسم نامشو نبردن ها. از این انبیا فقط به نظرم تو تاریخ تمدن فقط از حضرت موسی و عیسی ذکر شده. این تو که یادم میاد. حالا بعدا مراجعه کنید تاریخ تمدن ویلدورانت رو ببینید. همین که گفتن حضرت ابراهیم را بسوزونیم یعنی چی؟ چرا گفتن؟ برای که خب داغونش کنیم، چیکار کنیم؟ یه تیکه تیکش کنیم، زنده زنده پوستشو بکنیم. اینا معنا داره ها، همجوری از به فکرشون نگذشته یه دفعه جرقه بزن بگه بسوزونیم. همونطور که انبیا سفیران بزرگ هدایتن، برای محو و منهدم کردن انبیا هم که از جانب خدا آمدن، تمام شیاطین جن و انس دست به دست هم میدن. این که بسوزن اونم چجوری بسوزنین؟ آتشی که کسی اصلا نتونه نزدیکش بشه. چرا؟ چون دیگه اتفاقا وقتی که خورده خورده بسوزه که بیشتر عذاب میکشه با آتش یکم کم حجم تر. بدونیم بچی شاید اینطور به خیال بنده میرسه که این برای این باشه که پودر بشه، خاکستر بشه، چون بعدن اگه بکشنش یه جایی باید دفنش کنن دیگه. به این سر قبر کی بوده؟ بعدن سوال پیش میاد این کی بوده؟ چی کار کرده مگه؟ آتیشش زدن یا مثلا تیکه تیکش کردن یا گشتنش؟ نه، یه طوری آتیش بگیره که دیگه هیچ اثر و نشانه بعدش هم براش باقی نماند. اینی که قرآن میگه این مکر و مکر الله، اینا خواستن این کارو بکنن و خدا چی کار کرد؟ رسان صدقیم فی الاخرین اولش چیه؟ و جعلنا لهم به نظرم لسان صدق فی الاخرین، نام ابراهیم را مانا و ماندگار کرد، به بزرگی و عظمت یاد بشه. اصلا یکی از جنبه هایی که انبیا هی می آمدن مبشرن به بعدی و مصدق قبلی بودن این چی بوده؟ به خاطر که از این بایکوت خبری مطلقی که اهل زر و زور و تزویر که حاکمان بودن اینا بایکوت مطلق میکردن و اینکه مردم این خط و سلسله رو بدونن که بوده و هست و خواهد بود. یکیش برای همین معرفیه. خب پس داریم راجع به ضرورت بحث صحبت میکنیم. گاهی وقتا مستقیم علیه دین و مشکلاتی که دین و دینداری داره صحبت میشه، گاهی وقتا هم نه غیر مستقیم، مثل تاریخ ادیان. تاریخ ادیان چجوری بحث میکنه از دین؟ اینطوری بحث میکنه، میگه که دین و دینداری در بشر این به این شکل بوده که ابتدا هیچی به عنوان دین نبوده. چی بوده؟ روح پرستی، جن پرستی، مهر پرستی، فتیشیزم، آنمیزم، توتمیزم، اینا بوده. یعنی اصلا خودشون هم نمیدونستن که چی رو دارن میپرستن، به یک امر مبهمی اعتقاد داشتن و اونو میپرستیدن، و امر مبهم. بعد تو تاریخ بشری کار به کجا رسید؟ اینکه از اینجا بعد کم کم منتقل شدن به ادیان شرک، ستاره پرستی، خورشید پرستی، و بعد از اینها ادیان متوسطه که اونا هم ادیان شرکالودن، مثل بودا، تائوئیسم، شینتوئیسم، نمیدونم کنفوسیوسیسم. حتی کنفوسیوس میگن خودش ادعای نبوت نکرده، خود بودا هم همینطوره، بعدن براش این حرف رو قائل شدن. اینا ادیان شرکه یا ادیان متوسطه، اونا ادیان ابتدایی، این ادیان متوسط، و بعد بشر کم کم رو آورد به ادیان پیشرفته یا ادیان الهی یا ادیان توحیدی که چی باشه؟ چهار تا میگن هست: اسلام، یهودی، مسیحی و زرتشتی. اینا به دین اینجوری نگاه میکنن و اصلا کاری به حقانیت دین ندارن ها، که کجاش حق چی باطله، که فقط به عنوان یک پدیده عرض کردم، به عنوان یک پدیده فارغ از اینکه حق و باطل چیه، و بدون اعتقاد به دین و بدون تمایل به اینکه حقیقت این وسط چیه، صرفا بررسی میکنن، کاری به حق و باطلش هم ندارن، به عنوان یک پدیده که مثل سایر پدیده‌ها باید بشناسه شدن. در ورای این دغدغه این که حالا ببینیم دین حقی هست یا نه و بعد بهش معتقد بشیم، یعنی دغدغه حقیقت را ندارم. به همین خاطر تمام اینا رو میگن دین. یعنی اسلام هم به عنوان دین مطرحه تو فضا، یهودی و مسیحی هم دین شناخته میشه. مثلا این کسایی که بدترین چیزهایی که قابل ذکر نیست که چه اعضای اسافل اعضای انسان را میپرستن، هستن دیگه فرقه هایی که این به اصطلاح بت پرستی دارن، بت پرستیشون هم اینه، همه رو میگن دینه در یک راست. بر همین اساس بعد دینم تعریف میکنن که بعد من عرض میکنم دین چیه. پس و این قطعا غلطه ها، قطعا غلطه، چون قرآن میفهمد که اصلا بشریت با چی شروع شد؟ با دین شروع شد. قبل از این که متدین بیاد پیغمبرش آمده، اولین بشر آدم علیه السلام، خودش پیغمبر بزرگ خداست. حضرت آدم علیه السلام پیغمبر کم کوچکی نیست، یک پیغمبر عظیم الشان، جزء انبیاء از عظامه. این که اول قرار گرفته حضرت آدم از حیث زمانی، این خودش عظمت شخصیتی حضرت آدم رو نشون میده. چون عرض کردم اینجا که تصادف نیست تو نظام خلقت، که تاس که خدا نمیریزه که اولین پیغمبر حضرت آدم، یعنی قابلیت اون ارتباط اولیه رو داشته، جزء انبیاء بزرگ و عظیم الشأن. منتها اونجا جامعه ای گسترده نبوده که جزء انبیاء اولوالعزم به اون معنای خاصش نشده. به هر صورت خیلی پیامبر دارای مراتب و مقامات بلندی حضرت آدم. این نوع دین شناسی که الان هست که میگن بشریت از اینجا شروع کرده، بعد آمده اینجا، بعد آمده اینجا، خودش یک علت داره که اصلا چرا اینجوری حرف زدن. علتش چیه؟ علتش اینه که خوشبینانه که نگاه کنیم، نگیم به تعمد بوده یا شیطان کمک کرده در این نوع چینش. اگر خوشبینانه نگاه کنیم، دست بشریت در کل فضای جهان میگیم از علم قطعی که توهیه، که حتما و قطعا بگه این است و جز این نیست. خصوصا در تاریخ، چون اصلا بشریت میگه، حالا نمونهایش عرض میکنم، یه ادواری بوده ما قبل تاریخ. ما قبل تاریخ یعنی چی؟ یعنی قبل از پیدایش خط. اونجا دیگه سند تاریخی که نداریم که چیزی آمده باشه، خطی منتقل شده باشه که اونجا چه خبر بوده. پس از علم قطعی که توهی هستیم. از اون طرف غیر مسلمین، اونایی که مثلا جز ادیان هستن یا ملحدن که هیچی ندارن، یا یهودی مسیحی هن که کتابهای مقدسشون هم که توهیه، فاقد حق نماییه، پر از اشتباه و پر از تحریف، اصلا پاره پاره کردن واقعا کتاب مقدس، هیچی ازش نساشتن بمونه. از طرفی از تاریخ هم که بیخبریم، میگه ما قبل تاریخه. از طرف دیگه از عقل قطعی و حکمت و فلسفه روشن توهی هستن. یه بار عرض کردم بعضی از بزرگترین فیلسوفاشون گفتن که اگر جهان از خداست پس خدا از کجاست. همین سوال باعث شده که طرف اصلا خدا رو بذاره کنار. این سوال به این روشنی که توی عقاید ما یه سرفصل خیلی روشنی داره. با این توجه دینشون که نارسا بوده، علم تجربی هم که به گذشته نداریم که بگیم خب از اونجا آثاری رسیده. عقلی هم که بخواد برهان اقامه کنه که خدای حکیم که حتما باید وقتی که بشر فرستاد چه کار بکنه، راهنماییش بکنه، وگرنه این نفی نبوت منجر میشه به نفی خدا. اینطور نیست بگیم خدا هست پیغمبر نیست، اصلا محاله. خدای بدون پیغمبر اصلا خدا نیست، چون حکیم نیست، موجود خلق کرده بعدم گفته پاشو بیا، بعدم آدرس نداده. یه آدم این کار نمی کنه، چه برسه به خدا. بعد اون حکمت قوی یا عقاید قوی یا فلسفه قوی هم که اونجا نبوده. شاید عرض کردم اینجا، نمیدونم عرض کردم یا نه، این یه فردی به نام استیس، این خودش هم قائل به یک دین خاصی نیست، پژوهش کرده تو فلسفه و عرفان و اینجور چیز هست. این اولی کتابش میگه که چند تا کتاب داره که به نام زبان دین، به نظرم اول زبان دینش. اونجا میگه نیوتن آدم متدینی بود به مسیحیت، بعد وقتی قوانینش رو کشف کرد تا یه مدتی این قوانین رو ارائه نمیکرد. بعد میگه چرا نمیگه؟ میگفت آخه من میترسم مردم بیدین بشن، مخاطبین من بیدین بشن. چرا مخاطبین بیدین بشن آخه؟ چون قواعد و قوانین عالم رو دارم میگم دیگه، جای خدا تنگ بشه. چون از کنم حکمتشون که ضعیف بود، دینشون هم خدا رو چجوری معرفی میکرد؟ خدا رو در عرض موجودات، یعنی خدا نشسته بود جای کجا؟ جای مثلا مکانیزم باران باریدن، یعنی خودش مستقیما داره مثلا یه کار میکنه بارون میاد، مثلا عشق میریزه فرض کن. بعد وقتی که شما این خدای موجود ارضی در ارض سایر موجودات، اینا که شما ببینید این فیلمای سینمایی یا غیر سینمایی که میسازن، مثلا حالا چه به طنز چه به غیر طنز، خدا رو نشون میدن، مثلا نوعاً به صورت آدم سیاه‌پوست اینا نشون میدن، چون این اصلا تصویر خداست. یه عکسی هستش که یک فردی با ریش زیاد و بدن ورزیده است، دستی اینجوری داره، یک بچه هم میخواد از اون ور دستشو بگیره، این تصویر خداست و انسان که میخواد دست انسان را بگیره. اون خودم یه انسانه در حقیقت اونجا. حالا اینا اگه لازم شد بعد اینا رو بعد تو سرفصل‌های بعدی وقتی که مقایسه تطبیقی اسلام و سایر ادیان رو میبینیم، بعد اونجا تو خداشناسی بیاریم عین متونشون رو بریم خدایی که تصویر کردن چیه. یه انسانه، اونم یه انسان ابله، نه یک انسان خیلی حکیم و علیم و اینها، انسانی که مثلا با پیغمبر خودش کشتی میگیره، خدایی که با پیغمبرش کشتی میگیره، با حضرت موسی، بعدم دو جا کشتی میگیره، تو تورات در دو جا کشتی میگیره، یکی با حضرت موسی، یکی هم با یعقوب، در هر دو هم میزنن پشتش زمین. تا صبح هم نشسته بود رو خدا. ما یه ترمی مقایسه تطبیقی قرآن و سایر ادیان رو داشتیم یه سال، اصلا خیلی کلاس شادابی بود، از بس میخندیدیم تو این کلاس. یه حرفایی که واقعا خجالت آور، قابل بیان نیست بعضیش. بگذاریم اون متن دینیشون که اینطوری معرفی میکنه، حکمت و فلسفه هم که قوتی نداره اونجا تا بخواد چیکار کنه، تا بخواد اثبات نبوت کنه، ضرورت نبوت، که اصلا ممکن نیست بشر باشه پیغمبر نباشه. بنابراین رو میارن به چی؟ رو میارن به تخمین ها، حدس ها، زنون، زن، گمان. چی کار میکنن؟ میان تو قبایل مثلا تو قعر آمازون، میگن بریم مطالعه کنیم ببینیم چیکار میشه. بعد یعنی این مطالعات جامعه شناسی دین اینجوری شکل گرفته، میان رو اونا به عنوان چی ازشون استفاده میکنن، میگن اینا که هیچ خبری بهشون نرسیده قاعدتا باید بشر چی باشن؟ مثل بشر اولیه دست نخوردن. خب اینا چی هم؟ اینا روح پرستن، جن پرستن. یعنی کل این بنا سوار شده برای حدس، برای حدس غلط. خب پس ما تو قبایل آمازون آدم خوار هم داریم، پس از آدم های اولیه بریم حکم کنیم آدم خوار بودن دیگه. خب آدم اولیه، اگر آدم اولیه داشته باشیم واقعا، خب آدمی نبوده که بخورش که. این مسیر با این تخمین ها و با یک اضافه دیگه هم عرض کنم، و اون این که دین اصلا در نظرشون یک چیز حتمی قطعی الهی عالی نیست، یک سلیقه است، یک سلیقه است در کنار سایر سلیقه ها، مثلا فرض کنید که علاقه به موسیقی، علاقه به چه میدونم خط نقاشی، چون این طوریه و برهانی بر ضرورتش نیست، میگه خب نبوده اصلا. یعنی برهان عقلی که کنار رفت، دلیل قطعی وحیانی که کنار رفت، خب چی میاد سراغش؟ وهم و خیال دیگه. قرآن چقدر لطیف میفهمه، میفهمه عقل و نقل، عقل و وحی که کنار بره حتما جاش چی میشینه؟ خیالات، اوهام، ظنون. و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. میگه اگر امی باشن که از فرهنگ وحیانی بی بهره باشن، جاش چی میشینه؟ امانی، آرزوها، خیالات. و ان هم الا یظنون، خیالات اوها، خرافات. همین میشه. به اسم چی؟ به اسم علم. در حالی که در نگاه قرآن اولین انسان، اصلا بشر با دین جدا نیست. حالا بعد به براهین هم عقلیش هم نقلیش میرسیم، اونجا تو وقت ضرورت دین رو بخواییم بگیم. اصلا ممکن نیست بشر باشه دین نباشه. این بدین بشر بدون دین مثل چیه؟ مثل اینکه یه نفر اینجا همه این سیمکشی ها رو بکنه، برق نذاره برای یک شهری، بیمعنی. اصلا این چراغ برای اینه که برق بهش برسه نورانی بشه، بدون برق بیمعنی، اصلا بیمعنی میشه، لغو کار خدا. حالا بعد اینا چون خودش برهان داره میرسیم به براهینش. فعلا میخواستیم چی بگیم؟ میخواستیم این بگیم که یکی از چیزایی که اصلا توی غرب خصوصا این معنا رو، دین رو تضعیف کرده، حرفایی که راجع به دین گفته میشه. این راجع به دین نمیخواد بگه دین یک چیز چرت و پرت و بی خودیه، اما دین را چی معرفی میکنه؟ از یک مهر پرستی و نمیدونم روح پرستی و خرافه پرستی و نمیدونم آلت تناسلی پرستی تا خدا پرستی، میگه این دینه. بعدم در مقاطع مختلف چیزای مختلف آمده. بعد میدونی نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ادوار تاریخی بشر همینطور که داره پیشرفت میکنه، در یک مقطعی هم چی رو کنار میذاره؟ دینای پیشرفته رو کنار میذاره. ادوار تاریخیشون میگن اینه دیگه، عصر جادوگری و اوهام و خرافات که همون مثل فتیشیسم و نمیزم اینا باشه، بعد شد عصر دین، بعد شد عصر فلسفه، و بعدم شد فصل عصر علم. یعنی دین یک چیزی که تو یک مقطعی که جهل وجود داشته حضور داشته، جهل که برطرف بشه، عقل که رشد کنه، عقل جمعی که ارتقا پیدا کنه، دیگه نیاز به دین نیست. همونطور که یک کم که فهم اضافه شد، جادوگری و اینا گذاشت کنار بشریه. دقیقا تمدیم نمیگه آثار و لوازم این حرف چیه، ولی شما هم شاید متوجه نشین، ولی خبره باشین هی تحلیلش کنین متوجه میشین این حرف سر از کجا داره در میاره. این یک سرفصل اعتقادی تو اذهان میاره، اونم چیه؟ اولا دین بشریه، یعنی خودش پیشرفت کرد بهش رسید، الهی نیست، ماورایی نیست. ثانیاً در یک مقطعی که لازمه اون مقطع جهل بوده وجود داشته، از جهل مثلا خیلی متراکم که مثلا جادوگری و افسونه اینا باشه، یه قدم آمده جلو جهلش کمتر شده، ولی هنوز جهل بوده، رو آورده به دین. یه قدم آمده جلوتر، باز جهلش کمتر شده، رو آورده به چی؟ فلسفه. یه قدم آمده جلوتر، جهلش کمتر شده، رو آورده به علم. یعنی دینداری لازمه جهالت، لازمه کم عقلی. دقیق فهمیدین؟ چقدر قشنگ بدون اینکه به شما این حرفا رو مستقیم بگه، در یک تقسیم تاریخی میگه تاریخ بشر اینطوری بوده، افراد حرف میزنن، شما تو ذهنتون اون حرف میشینه، ولی تو ناخودآگاهتون گرچه خودتون قدرت تحلیل نداشته باشین، لوازم حرف مستقر میشه. و اکثر مردم متوجه نمیشن که لوازم این حرف چیه. بعد میگه همجور ناخودآگاه داره چی میشه؟ غلظت دینداریش و اون اعتقاداتش کم میشه. چیکار کردم؟ هیچ کار نکردم که. من کم کم این لوازم مثل ریشه دووندنه، چون یک چیزی که در نفس شما وارد میشه همونجا نمیشینه که فیکس بشه و ایزوله بشه. این این حرف هر چی میخواد باشه، این اعتقاد، اون باور، هی تو ذهن شما ترکیب میشه با چیزای دیگه که تو ذهن گذاشتین. ذهن مثل یک طبقه نیستش که چیزای مختلف اونجا بذارین و هم مرتبط نشن. ذهن مثل یک شبکه است، مثل یک حوض پر از آب که هر چی بریزین اون تو با این آب و با سایر اجزایی که هست چی میشه؟ هی ترکیب پیدا میکنه. اینی که فرد مثلا اینه یک جرقهی به ذهنش زد، جرقه از خلاه که نمیاد، چیزایی که تو ذهنش بود همچه آهسته آهسته با هم ترکیب شد، ممزود شد، از اون محتویات ذهنش بیاد، حالا چه تو تفکر خودآگاهش چه ناخودآگاه، یه دفعه یه چیزی به ذهنش میرسه. یه فکر کردیم بس تمام بشه، یه یکی دو تا نکته دیگه مونده که اونم انشالله جلسه بعد درس میکنم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد.